أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، یک ماه گذشت و چهار جلسه، چهار هفته در واقع بحث مباحثه نداشتیم. ماه رمضان بود و انشالله که طاعت عبادات همگی قبول بشه. ظاهراً اینجور که یادم میاد در جلسات قبل از ماه رمضان، به خصوص در اون جلسه آخر، این مقداری با سرعت مباحث رو مطرح کردیم و براهین لمی فلاسفه بر اثبات نظام احسن رو تمام کردیم، یعنی مطرح کردیم و نقد و بررسی کردیم. اگر یادتون باشه در ابتدای شروع ادله نظام احسن به تقریر فلسفی نه کلامی، گفتیم که دلایلی که به هر حال قابل اقامه هست برای نظام احسن، یا دلایل عقلی هست و یا دلایل نقلی، و گفتیم که تأکید فلاسفه هم در دلایل عقلی بر براهین لمی است. اما برهان به هر حال دو قسمه، برهان انی و برهان لمی. بنابراین به تعبیری میشه گفت که دلایل سه قسمه: براهین عقلی لمی، براهین عقلی انی و براهین نقلی. خب برای عمده در استدلال بر جهان احسن، اصلح جهان نظام احسن، همون براهین لمی بود که مطرح کردیم و بحث کردیم. اما خب بعضی ها به اصطلاح برهان انی هم اقامه کردن که اون را هم مطرح میکنیم و بعد از اون انشاءالله وارد ادله نقلی میشیم. خب آیت الله مصباح هم تصریح میکنن که فلاسفه از دو راه احسن بودن نظام هستی رو اثبات میکنن: یکی برهان لمیست که حالا بحثش تمام شد، و یکی هم برهان انیست. در مورد برهان انی میفرمان راه دوم دلیل انی و مطالعه در مخلوقات و پی بردن به اسرار و حکمتها و مصالحی است که در کیفیت و کمیت آنها منظور شده است، و هر قدر بر دانش بشر افسوده شود، از حکمتهای آفرینش آگاهی بیشتری می‌یابد. خب دلایل لمی در واقع دلایلی بود که بحث کردیم. عمدتاً این دلایل به اینجا برمیگشت و مهمترین دلایل این بود، بقیه هم خب به همینجا برمیگشت تا اندازه‌ای، با یک بیان‌های متفاوت، که خداوند کامل‌ترین موجوده و چون عالم از ذات الهی صادر شده بدون واسطه اراده، بنابراین اون چیزی که از کامل‌ترین موجود صادر میشه کامل‌ترین مخلوقه، کامل‌ترین نظامه. حالا در بعضی تقریرات بحث علم را هم مطرح می کردن و تعابیر دیگری بود، ولی اساس تمام براهین لمی، اون مبانی فلاسفه در مورد نحوه ارتباط خالق و مخلوق، یا به تعبیری نحوه فاعلیت خداست، که فاعلیت خدا از نوع صدور و فیض، نه خلقت و ایجاد با اراده. فاعل بل اراده نیست خدا، فاعل بل عنایه است. و لازمه این نوع فاعلیت و صدور عالم از ذات خدا دو اصل دیگه است، به نام ضرورت علت و معلول و سنخیت علت و معلول، که حالا اینجا سنخیت مهمتره. یعنی چون خداوند کمال مطلقه، از او هم کاملترین صادر میشه، چون سنخیت باشه باید بین علت و معلول، و این صدور هم ضروریه. خب این رو میگم برهان لمبی، یعنی بدون مراجعه به اصطلاح مخلوقات و نظم اونها، بر اساس اون مبانی، یعنی با نگاه به علل، علت چیه؟ علت عالم. اصلا ما عالم رو اصلا نگاه نکردیم، به فرض هیچ اطلاعی نداریم، ولی میدونیم که علت این خدا، اونم علت صدوری، علتی که به معنای صدور، به معنای فیض، به معنای به اصطلاح ایمانیشنه، اگه چنین علتی باشه قاعدتا باید معلول کاملترین باشه، ولی ما معلول رو اصلا نگاه نکردیم. از علت که ذات الهیست، یا حالا در بعضی تقریرها علم به نظام احسنه که اونم اختزای ذات الهیست، از علت پی میبریم به معلول، که معلول عرض به خدمت شما که کاملترین عالمه. اما اینجا در براهین اینی به خود مخلوقات و معلولات نگاه میکنیم. در واقع این برهان، برهان تجربی است. اون برهان اول برهان عقلی است و اساسا ما اصلا با هیچ تجربه‌ای کاری نداریم. میگیم اگه علت خداست، که خدا هم هست، پس معلول هم باید کامل ترین باشه. اما اینجا میاییم معلولات رو در واقع بررسی میکنیم، با بررسی معلول ها نگاه میکنیم، میبینیم به اصطلاح این معلول ها دارای نظم و حکمت و مصالح و اسرار و شگفتی ها و این هاست. از این معلول در واقع پی میبریم به اینکه این عالم به اصطلاح باید نظام احسن باشه. غربی ها اینجا یک تعبیر دیگری دارن به جای برهان لمی و برهان ادنی، و اون اینه که میگن برهان به اصطلاح عقلی و برهان تجربی، اصطلاحشون اینه، برهان به اصطلاح پرایورای آرگیومنت، یعنی تقدم برهان ما تقدم، ما تقدم یعنی ما تقدم عن الحس، یعنی برهان عقلی، و اپوسترایورای مثلا آرگیومنت، برهان به اصطلاح ما تأخر، یعنی ما تأخر عن الحواس، یعنی برهان تجربی. در واقع این تعبیر رو به کار میبرن. اون براهین قبلی ما از تجربه استفاده نکردیم، با از اصول عقلی استفاده کردیم. در این برهان ما از تجربه استفاده میکنیم، از حس استفاده میکنیم، از مخلوقات، از اون عجایب، از نظم در واقع مخلوقات پی میبریم به اون مطلوبمون که نظام احسن باشه. اما در اون براهین قبلی، براهین عقلی، ما از مبانی عقلی استفاده کردیم، از تجربه و حس و مشاهده نظم عالم استفاده نکردیم. گفتیم حتی اگه ما عالم رو هیچی هم ندیده باشیم، بر اساس اون ادله و اصول و علل باید جهان عالم عالم احسن باشه، نظام احسن باشه، ولی ما هیچ نظام احسن رو هم ندیده باشیم، دقت نکرده باشیم، مشاهده نکرده باشیم. عرض به خدمت شما که بر اساس حالا استقرایی که صورت گرفته، ظاهرا نخستین کسی که به صراحت درباره به اصطلاح برهان عینی درباره نظام احسن صحبت کرده ملا صدراست. قبل از او ابن سینا و شیخ اشراق و دیگران، اونها معمولا همون براهینی بود که در جلسات قبل از ماه مبارک بحث کردیم، براهین لمی یا به تعبیر غربی ها براهین عقلی، براهین غیر تجربی، همون براهین اقامه شده. اما ملا صدر را تصریح میکنه که ما دو تا منهج داریم در اینجا، دو تا منهج عقلی، یکی منهج همون لمی که همون بحثایی بود که قبلا کردیم، و یکی هم منهج به اصطلاح اینی. و ظاهرا ایشون اولین بار تصریح کرده به این برهان اینی درباره نظام احسن، که ایشون میگه که با مشاهده ارتباط موجودات با یکدیگر و نظم اونها و یک نظم قایتمندی که در عالم داره، روشن میشه که به اصطلاح این جهان حکمتها و مصالح زیادی داره و تعجب برانگیز، شگفتی آوره، و ما میتونیم از هرچی بیشتر این شگفتی ها و این نظم و این غایت ها رو در جهان ملاحظه بکنیم، بیشتر پی میبریم به این که این جهان اصله و بهتر از این ممکن نیست. ایشون در هم اسفار جلد 7 که به اصطلاح چیز رو مطرح میکنه، نظام احسن رو مطرح میکنه، این تعبیر رو بیان میکنه. خب منهج لمی رو توضیح میده، بعد میرسه به و عمل منهج الانی. منهج انی یا همون برهان انی یا روش و راه انی، فلما نشاهد من ارتباط الموجودات بعضها به بعض و انتفاع بعضها عن بعض و توجه کل ناقص الى کمالهی و طلب کل سافل للاتصال الى العالی. بذارید عبارت رو بذارم براتون. بله، عبارت رو خودتون هم ملاحظه بفرمایید. خب بله، و اما المنهج الانی فلما نشاهد من ارتباط الموجودات بعضها به بعض و انتفاع بعضها عن بعض و توجه کل ناقص الى کمالهی و طلب کل صافل للاتصال الى العالی، توجه غریزی و طلب جبلی به حسب ما اودع الله فی ذاتهی و نرا اطوفت کل آل لما تحته و عنایت کل قوا لما دونه و تدبیر کل نفس و عقل لما یقع و تحت تدبیرهی احکم تدبیر و اشد تصویر و احسن تقویم و التف تکمیل و تتمیم و علاوت یبلغ الى غایت کمالهی. غایت کمالهی دیگه نهایتش، اشاره داره به احسن بودن و تمام ممکن فی حقی. این در واقع چیزایی که ما میبینیم، این به اصطلاح این که کامل به ناقص توجه داره، عالی به سافل، اشیا در واقع در یک نظمی به اصطلاح به سمت اون غایاتشون حرکت میکنن. این نشون میده که عالم در غایت کمال و تمام ممکنه، یعنی دیگه بیشتر از این ممکن نیست. خب ملا صدرا در این فصل شاید دو صفحه تقریبا از عجایب خلقت صحبت میکنه، بعد از این جمله همینجوری ادامه میده. بعد از این فصل اصلی که در واقع در مورد همین نظام احسن هست و براهین لمی و ادنی، بعد فصول بعدی به خصوص فصل 11 تا 14، بلکه به یه معنا فصول بعدی هم ادامه همین بحثه، کلن دیگه بحث از به تفصیل وارد میشه در مورد حکمت‌های الهی در آفرینش. مثلا فصل 11 هم در مورد حکمت‌های الهی در آفرینش آسمان‌ها و زمینه، فصل بعدی فصل 12 هم حکمت‌های الهی در آفرینش مرکبات، فصل بعدی 13 هم حکمت‌های خدا در آفرینش انسانه، فصل بعدی 14 هم آفرینش زمین و به اصطلاح اون چه انسان ها از اون نفع میبرند و اجرام به اصطلاح فلکیه و انوار کوکبیه. این 11، 12، 13، 14، این 4 فصل به ترتیب از این موارد بحث کرده: آسمان ها و زمین، مرکبات، انسان، زمین و اون چه از اون انسان ها استفاده میکنند و اجرام فلکیه و انوار کوکبیه. بعدن هم فصول بعدی هم راجع به عشق و این که در عالم چجوری این اشیا عشق دارن به ترتیب اون بالاتر 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 و خود عشق چندین فصل داره. در واقع کل این فصول به یک معنا توضیح اون صغراست که ما نگاه میکنیم در عالم نظم شگفت‌انگیز میبینیم. کبرا هم خب از این نتیجه میگیریم که به اصطلاح این نظام باید کامل ترین نظام باشه. لذا حالا دیگه این عبارت ها لازم نیست. در قرآن هم مشابه همون چیزی که در قرآن اومده که مثلا در مورد حکمت های خلقت زمین، بادها، ابرها، ستارگان، سیارات، زمین، آسمان ها و انسان، نوع خلقت انسان، چجوری انسان خلق میشه، نمیدونم مسائل مختلفی که در بدن انسان هست، در روح انسان هست، این شگفتی های خلقت رو که معمولا این شگفتی های خلقت رو بیان میشه برای استفاده در برهان نظم به اصطلاح، که کبرا هم این میشه که هر نظمی نازمی داره و چون این شگفتی ها خیلی به به اصطلاح به گونه ای است که بدون علم مطلق و قدرت مطلق نمیشه این نظم رو در عالم ایجاد کرد، پس مبدأی که دارای علم و قدرت مطلقه این نظم رو در جهان ایجاد کرده. اما ایشون در اینجا به این هدف اینا رو نمیاره، به هدف این که در واقع نظام احسن رو که در فصل 10 در واقع مطرح میکنه بر اساس فاعل بالعنایه که به اون شکل لمیش بود، بعد میفرمان انیش هم اینه که به نگاه بکنیم به مخلوقات و از این نظم مخلوقات پی ببریم به در واقع نظام احسن. خب بعد از ملا صدرا محقق لاهیجی که خب داماد ملا صدرا هم بوده، ایشون در کتاب گوهر مراد در فصلی با عنوان در بیان عنایت و تدبیر الهی و بیان آنکه موجودات واقعا بر اتم وجوه ممکنه نظر به نظام کل. خب این از اسم این فصل معلومه که ایشون میخواد از نظریه عنایت استفاده بکنه، نظریه نظام احسن رو. این همون استدلالهایی بود که استدلالهای لمی بود که قبلا بیان کردیم. ایشون هم در همون فضا حرکت میکنه، از نظریه عنایت استفاده میکنه با همون بیانی که قبلا بحثش کردیم که خدا کاملترین موجوده، از اون صادر شده جهانی که باید کاملترین باشه چون سنخیت بین علت و معلول هست، و یا تعبیر حالا علم رو هم اضافه بکنیم بگیم چون ذات الهی که کاملترین اختزا میکند علم کاملترین علم رو، کاملترین علم هم یعنی علم به نظام احسن، علم به نظام احسن هم اختزا میکنه نظام احسن رو. حالا علم رو هم بیاریم یا نیاریم، در هر صورت این همون در واقع براهین لمی است. ایشون در این فصل براهین لمی رو بحث میکنه. در فصل بعدی عنوان اینه: در ذکر بعضی از حکمت‌ها که مشتمل است نظام کل بر آن. اصلا نه تو عنوان اشاره‌ای به برهان انی می‌کنه و نه در خود فصل، در محتوای فصل، بلکه در محتوای فصل ایشون مصالح نظام هستی رو بیان می‌کنه، همون حرفایی که ملا صدرا در همون فصل 10 گفته و در فصل 11 به بعد هم به تفصیل بیشتر بیان کرده. ایشون هم مختصرا تو دو صفحه تقریبا این حکمت ها رو بیان میکنه، اما هیچ صحبتی نمیکنه که این برهان انیه اونا لمی بود و بعد صغرا کبرا بکنه، از این نتیجه میگیریم که پس بهتر از این نمیشه و این کامل ترین نظام هست و اینا. هیچ صحبتی از برهان انی نمیکنه. و حالا چرا اینجوریه برخلاف ملا صدرا که میگه ما دو تا برهان داریم لمی انی، و این رو به عنوان برهان انی میگه عمل منهج انی اینه، اما ایشون نه، همینجوری حکمت ها رو بیان میکنه. شاید لاهیجی با توجه و علم به این که برهان انی برهان تمامی نیست و همون براهین تمام همون براهین لمیست که در واقع از همون طریق باید اثبات بشه، این شگفتی های جهان را هم که میاره به عنوان یک معید، البته عرض کردم هیچ تصریحی به نه معید میکنه نه به برهان میکنه، ولی به نظر میرسه که این که ایشون نگفته برهان، خب اگه این برهان بود میگفت برهان، نظرش به معیده. یعنی به هر حال این استدلال لمی کردیم برای اینکه باید جهان کاملترین باشه، بهترین باشه، نظم بهترین نظم داشته، از هر جهت، از هر جهت بهترین باشه، من حیث الکل البته، عرض به خدمت شما. حالا مواردی را هم از تجربه و حس و استقرا بیان میکنن به عنوان یک معید، به عنوان شاهد، به عنوان معید که با تجربه هم با این چیزها رو میبینیم، البته همونی که برهان عقلی گفته بود، نه اینکه این به تنهایی یک دلیل باشه. اینجوری به نظر میرسه که ایشون چنین دیدگاهی رو داره. علامه طباطبایی هم با چجوری عمل میکنه؟ ایشون در به اصطلاح نهایه نهایت الحکمه میفرمایند که اول همون روش ملا صدرا و روش مشایین اشراقین، اول اون فاعل بالعلم یا بالعنایه رو مطرح میکنه، این که ذات خدا اختزا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن هم علم ذات خدا علم به نظام احسن رو و علم به نظام احسن هم اختزا میکند نظام احسن رو، این رو میفرمایند. بعد اشاره میکنند که تأمل در شگفتی های آفرینش هم کاشف از همین نظام احسنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که والمشهود، بذارید عبارت رو بذارم ببینید، خب ملاحظه بفرمایید، والمشهود من النظام العام الجاری فی الخلق و النظام الخاص الجاری فی کل نوع و نظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع، یعنی همون نظام کلی عام، نظام در هر نوعی و هر شخصی نگاه بکنیم، و نظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع یصدق ذلک، یعنی همون برهان لمی که آوردیم که ذات خدا اختزا میکنه علم نظام احسن رو، علم نظام احسن رو اختزا میکنه نظام احسن رو، یصدق، یعنی تعبیر یصدق رو دقت بفرمایید، یصدق ذلک. حالا باید ببینیم یصدق منظور چیه، آیا یعنی برهان یا یعنی تایید. یصدق ذلک فاذا تاملنا فی شیء من ذلک وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا و کل ما امعنا و تعمقنا فیه بدت لنا منافع جدیده، منافع جدیده و روابطون عجیبه تدهش اللب و تکشف عن دقت الامر و اتقان سن. هرچه ما بیشتر نگاه میکنیم این اتقان سن رو بیشتر نشون میده، روابط عجیبی که عقل رو به شگفتی میاندازه اینا. منتها تعبیر یصدق ذلک داره، یصدق ذلک این مشاهده و تجربه و استقرا، یصدق اون چیزی که برهان رو، برهان لمی رو یصدق، که چی؟ که هرچی نگاه میکنیم مصالح و منافع و حکمت ها رو میبینیم که انسان به شگفتی میفته و این اتقان سن رو نشون میده. خب اینجا در این عبارت دو تا احتمال میشه داد. یه احتمال اینه که علامه طباطبایی مثل ملا صدرا قصد داره برهان انی بیان بکنه، یعنی اون برهان لمی، اینم برهان انی. آیت الله مصباح در تعلیقه خودشون برنهای اینجوری میفرمایند، عبارت رو بذارم کپی پیست کنم، بله، می‌فرمایند که اشارتون الالبیان الانی، این به بیان انی یا برهان انی اشاره داره، لحسن نظام و اتقانهی و احکامهی ولا یزال و معرفت الانسان بجودت الخلق و حسن نظام، زیبایی خلق و نظام و اتقان و استحکام سن، اتقان سن و کمال تدبیر و دقایق الحکمه علا زو انتقدم العلوم علوم و تجربیه مما لا یبقا ریبن لناظر سلیم فی ان هازن نظام القدیم صادرون من خالق قادر حکیم و رب جواد کریم و مدبر ناظر علیم. میفرمایند که این اشاره داره به برهان انی برای اینکه این نظام احسن و اتقان داره و احکام داره و هر چی انسان نگاه میکنه جز حسن و اتقان و کمال و تدبیر و اینا نمیبینه، مخصوصا با این به اصطلاح تقدم العلوم، یعنی بر اون روشنایی که علوم تجربی پیش پای ما میگذاره، برای ما مطرح میکنه، که باقی نمیمونه ریبی برای اون ناظر سلیم که این نظام صادر است از خالق قادر حکیم رب فلان الی آخر. خب این یک احتمال که ایشون برهان عینی رو بیان میکنه. احتمال دوم به نظر میرسه که علامه در اینجا با همون تعبیر یصدقو، درست البته تعبیر به اصطلاح علامه مثبات درست اشاره است، اما این که این عینی یعنی برهان عینی برهانه یا صرفا تاییده، به نظر میرسه که ایشون هم به عنوان برهان نمیگه. اگه برهان بود باید از اول میگفتن. دو قسمه مثل ملا صدرا، برهان دو قسمه، عینی لمی، این لمیش اینم عینی، اما برهان لمی رو میگن بعد اشاره ای به این عجایب هم میکنن. به نظر میرسه که علامه طباطبایی هم به خوبی توجه داره که اگر ما اینجا برهان در نظر بگیریم، اشکالات زیاده در مورد این که اگر برهان در نظر بگیریم، لذا به عنوان یصدقو میفرمایه، تایید. حالا شاید هم آقای مصباح هم منظورشون از بیان اینی این نیست که حتما برهان اینی، یعنی تایید اینی، حالا حتما به اصطلاح برهان اینی نه. به هر حال دو تا احتمال وجود داره، یکی این که بگیم ایشون میخواد مثل مولا صدرا یه برهانه بگه، یه برهان مستقلیه، تم و تنهایی برهان تمامیه، برهان اینی، یا اینکه نه یه معیدیه برای اون برهان لمی و اون تعبیر یصدقا هم بیشتر به این میخوره. خب عرض به خدمت شما که پس ما در اینجا چند تا عبارت خوندیم، یکی از ملا صدرا که گفتیم قبل از اون ما پیدا نکردیم، حالا اگر دوستان پیدا کردن معرفی بکنن، حالا به صورت قاطع نگفتیم و گفتیم معمولا اونی که ما دیدیم همون برهان لمیه، لااقل صراحتی نیست که برهان اینی. بعد از ملا صدرا هم لاهیجی هم فقط اینا رو نقل کرد، نگفت برهانه به اصطلاح برهان اینی. الان مرحوم علامه طباطبایی هم همینطور، ایشون گفتن یصدقو، منتها حالا اینا ما میتونیم بگیم ایشون منظورشون یه برهان عینی مستقله، یا اینکه بگیم نه معیده، که من به نظرم میرسه که ایشون بیشتر همین به عنوان معید رو مد نظرشون هست و فلاسفه دیگه هم به عنوان برهان عینی نگفتن، چون میدونن که به هر حال تجربه یقین آور نیست. حالا عرض میکنم اشکالاتی که این برهان داره و لذا به عنوان تایید، حالا اصلا گاهی هم به عنوان تایید هم نگفتن، اصلا اینو مطرح نکردن و به اصطلاح دیگران هم مثل مرحوم لاهیجی علامه طباطبایی به عنوان تایید آوردن. ملا صدرا تصریح میکنه به برهان عینی و لمی. خب عرض به خدمت شما که این اصل برهان که پس خلاصش این شد که ما در واقع با استقراء تجربی مشاهده میکنیم عجایب و حکمت ها و غایتمندی هایی که در جهان وجود داره، از این به اصطلاح مشاهده این نظم و اتقان به اصطلاح نتیجه میگیریم نظام احسن رو و در واقع میگیم این شگفتی هایی که میبینیم همه نشون میده که این در واقع نظام بهترین نظامه و بهتر از این قابل تصور نیست. خب عرض به خدمت شما که این برهان توسط معاصرین هم مورد نقد قرار گرفته، خودمونم به نظرمون نقدهای جدی این برهان داره، بیش از اون برهانی که برهانهای لمی داشتن. اولین اشکال رو از جناب استاد فیاضی نقل میکنیم و اون اشکال اینه که همون اشکالی که به ذهن همه میرسه که این به اصطلاح دلیل مبتنی بر استقراء، استقراء هم استقراء ناقصه، چون که ما که همه جا رو همه چیز رو استقراء نکردیم، آینده رو هم که استقراء، همون اشکال استقراء کلن استقرار هم مشکل داره دیگه. شما یعنی هر چی ببینید، اولا که نمیتونید قسم حضرت عباسی بخورید که همه جا رو دیدید همه چیز رو دیدید، ثانیا هم آینده رو نمیدونید. البته در مورد برهان نظم ما به اصطلاح این رو به با یک بیان این اشکال رو برطرف میکنیم و میگیم لازم نیست که همه جا رو ببینیم، همین که جهان رو ببینیم، همین مقدار علم ما که نظمی رو نشون بده که بدون یک مبدع عالم قادر ممکن نیست کافیه. هرچی اینو بیشتر ببینیم بیشتر اون صغرا تقویت میشه، و الا شما یک نظم، همین نظم اتم رو، الکترون ها نوترون ها، نظم همین کهکشان ها رو ببینید، نظم بدن یک انسان، مادرش و بچه متولد میشه، یک نظم، یک نظم غایتمند که به صورت به اصطلاح این یک تدبیر و شعور فوق‌العاده‌ای داره که یه خورده این ور اون ور، مثلا این الکترون ها یه خورده این ور اون ور بشه، این حرکت های به اصطلاح فوق‌العاده شون، خب این الکترون ها به هم میخوره و جهان اتم ها نابود منفجر میشه مثل بمب اتم و کل عالم منفجر میشه، چیزی نمیمونه. و این کسی که اینا رو در واقع ایجاد کرده و تدبیر کرده باید یک علم لایتناهی داشته باشه، یه ذره نقص در اون علم کلن این نظام عجیب رو به هم میریزه. خب اونجا لازم نیست ما همه جا رو مشاهده بکنیم، یک نظم خارق‌العاده که یک مبدع عالم قادر مطلق رو اثبات بکنه کافیه. 10 تا ببینیم نظم باز بهتر، 1000 تا. اما اینجا ادعا اینه که بهتر از این نمیشه، یا شاید ما یک جایی رو ببینیم اونجا بهتر از این میشد. بحث اینجا ادعا یه چیز دیگه است، اینجا اینه که همه جای عالم بهتر از این نمیشه. حالا فرض کنیم ما اینایی که دیدیم، مثلا اون دیگه میترسم وارد اشکالات بعدی بشیم که اساسا این اصلا دلالت نداره، اصلا اشکال به دلالتشه که اون اشکال اصلی خود ماست. اما حالا این اشکال اول که حالا ما اشکال ما اینه که اصلا دلالت نداره، اشکال اول نمیگه دلالت داره، میگه استقرا ناقصه، میگه شما اصلا برهان عینی شما استقرا میکنید، شاید یک جای دیگه، فرض اینایی که الان شما دیدید دلالت داره که اینایی که دیدید بهتر از این نمیشه، خب شاید یه جای دیگه ببینید فردا که بهتر از این میشه، شاید در آینده یک اتفاقاتی رو ببینید بگید بهتر از این میشه. بنابراین استقرا همیشه استقرا، من مشکل استقرا دیگه، استقرا هیچ وقت یقین به دست نمیده، استقرا در منطق گفته شده که یقینی نیست و اعتبار نداره، استقرا تام هم که ممکن نیست. اون تلاش هایی هم که شده استقرا رو درست کنن، هم غربی ها هم منطقیون قدیم ما، مثل این که قیاس خفی گذاشتن الاکثری و لایکون، اونا هم خب خودتون میدونید دیگه، تو فلسفه علم و تو خود منطق هم اشکال کردن برخی بزرگان. کتاب چیز آقای شهابی چی اسمش، کتاب منطقیشون، اون رو ملاحظه بفرمایید، بله نوک زبانم اسمش، کسی یادشه اسمشو بگه، کتاب منطقی آقای مرحوم شهابی، ایشون اونجا هم اشکال کرده و تو فلسفه علم هم که بحث اصلی همینه دیگه، به اصطلاح همین مسئله استقرار تا به امروز هم مشکل حل نشده. بله مثل این شما هم یادتون نیمد، منطق. خیلی خوب، بله مقصود اینه که هم منطقین خودمون همین اشکال رو کردن، در فلسفه علم امروز هم این اشکال ها به خصوص در قرن 20 در نیمه از پوپر به این ور، لاکاتوش، نمیدونم فایربند، دیگران همه این اشکال کردن. امروز هم کسی نیست که بگه این استقرا ما رو به یقین میاره، هم نظریه اثبات پذیری با استقرا در واقع رد شد و اثبات نشد، هم تایید پذیری مشکلات بیشتری، لذا نظریه ابطال پذیری مطرح شد، همونم اشکال بهش وارد شد. و به هر حال این مشکل استقراست دیگه، که استقرا تام ممکن نیست، استقرا ناقص هم معتبر نیست. اون راههایی هم که خواستم با زمینه بله اصلا اطمینان هم نمیاره آقای فیاضی، اصلا نه یقین میاره این برهان. حالا من اشکال بعدی رو عرض بکنم که اصلا هیچ دلالتی نداره، حالا فرض بکنیم دلالت داره، اصلا اطمینان هم نمیاره، چون ما مواردی رو مشاهده میکنیم و عرض به خدمت شما میخوام یه حکم کلی بگید. بله، این مقدار اثبات میکنه که نظم در جهان هست. اسم کتاب چیه فرمودید؟ نه خرد سنج، نه یه چیز دیگه داره شهاب، نه چیه خرد؟ خرد توشه، درسته. بله یه سرچی بکنید دکتر شهابی، من دیگه اذیت می، یه چیزی که میخوام بگم یادم میره. گوهر خرد، شهاب خرد، از اینترنت جستجوی بکنید کتاب منطقی دکتر شهابی، فکر کنم محمود شهابی اگه اشتباه نکنم. بله یه خردی توشه، حالا مراجعه بکنید قیاس رو. من الان واقعیتش میخوام، میتونم دو ساعت بلکه چندین روز بحث بکنم، همه چی هم تو ذهنمه، اما الان نمیخوام از بحث منحرف بشم. اون قیاسی که در واقع میگن استقرا تبدیل میشه به تجربه، تجربه هم تو یکی از یقینیات شیشگانه است دیگه تو منطق، کتابای منطق. اونجا ایشون بحث کرده اون قیاس خفی که میاد همراه با حس، که ما میبینیم مثلا سقمونیا، رهبر خرد، احسن، رهبر خرد، رهبر خرد، اونجا در کتاب رهبر خرد ایشون به نظرم همون اشکال معروف رو میکنه که عرض و خدمت اون که ما استدلال میکنیم، میگیم مثلا 10 بار 5 بار دیدیم که آب در 100 درجه مثلا میجوشه، یا به قول ابن سینا سقمونیا مسهلون لصفرا، این تو شفا این مثال میزنه ابن سینا، سقمونیا یه گیاهی بوده که صفرا رو کم میکرد، حالا امروز مثلا میگیم آب در 100 درجه میجوشه. خب این ضمانتی وجود نداره که فردا یه جای دیگه به اصطلاح این در 100 درجه نجوشه، چنان که در شمال ما در 100 درجه نمیجوشه، در 100 و خورده میجوشه، در اون مناطق کوهستانی هم در قبل از 100 درجه میجوشه، یعنی ارتفاع هم تأثیر داره. به هر حال اون که میگن به سال اتفاقی و لایکون و اکثری هم ولا دائمی هم، خب شما اثبات کنی اکثری و دائمیه، شما همه عالم رو، همه آینده رو چیز کردید، نه دائمی بودن رو میتونید احراز کنید چون ممکنه فردا یه جای خلافش پیدا بشه، نه حتی اکثری بودن رو، اکثری بودن نسبت به اکثری بودن که اصلا دلالت نداره، چون یعنی خودتون دارید میگید که پس نقض میشه. دائمی بودن هم قابل احراز نیست، چون شما تا الان ها چیز کردید، تازه تا الان هم همه موارد رو ندیدید. البته اشکال ما اشکال دوم، اشکال اصلی ما که اصلا دلالت نداره، ولی فعلا اون اشکال آقای فیاضی رو بگم و دیگران این اشکال کردن، عبارت ایشون رو بذارم ببینید میفرمان. بعد البته ایشون نتیجه میگیره که همون معید بگیم بهتره، آقای فیاضی هم نتیجه ما رو میگیرم یا معید بگیم بهتره. البته ما چون اون استدلال لمی رو قبول نداریم، اینم معید بودنش هم به اصطلاح به درد نمیخوره، یعنی اون اگه تمام بود اینم معید میشد، معید هم نیست، حالا عرض میکنم، ولی از نظر فلاسفه لااقل بگن معید بهتره، چون که به هر حال اونا که برهان لمی خودشون قبول دارن، اینم حالا به عنوان معید، چون اساسا تجربه و حس و استقرا به اصطلاح چیز نیست در منطق ما. خواهش میکنم اختیار دارید. خب عبارت رو ببینید، ایشون عبارت ایشونه، میفهمن کون حاضر استدلال برهانن یتوقف علا کون مقدماتی و منها ما ذکره و من النظم و روابط العجیبه فی النظام المشهود یقینیت ما ان المقدمه المذکوره حاصله من الاستقراء ناقص والاستقراء انما يفيد اليقين اذا كان تاما والاستقراء التام في مفاد المقدمه المذکوره متعذر. مقدمه که بگیم عالم رو ما دیدیم همه جا نظمه، خب این متعذر دیگه، همه جا رو که نمیشه، لان خودشون توضیح میدن لان كثيرا من اجزاء العالم قد مضى و خرج هم موضوع الاستقرا، اصلا ما گذشتن خبر ندارم، و کسی رو من از زایی لمیت حقق بعدو هنوز نیومده. شما وقتی میتونید کل این جهان رو ببینید، بذارید جلوتون کلشو از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت، بعد محاسبه کنید، محاسبه کنید، بررسی کنید، بگید یه ذره بهتر از این نمیشه، اون وقت میتونید اینو بگید، حالا که نه گذشته در اختیار شماست نه در آینده، همه الانش هم در اختیار شما نیست و کسی رو نه. فهوه ایزن خارج هم موضوع رسد بل لا موقع الاستقراء ناقص ایزن حیث لا سبیدننا الى ادراک جمعی مسائل موجود. حتی استقراء ناقص در این گذشته و آینده هم هیچی اینجا هم برای ما ممکنه، چون ما اصلا مسائل و اینا چون باید اینا من حیث المجموعه دیگه، من حیث المجموع رو کی میتونه تشخیص بده که من حیث المجموع از همه بهتره؟ اون کسی که علم مطلق داشته باشه، ما که علم مطلق نداریم. خوب دقت میفرمایید، بنابراین این استقرا ناقصه، هم به لحاظ اینکه گذشته در اختیار ما، هم آینده نیومده، هم نسبت به الانش هم حتی استقرا ناقصش هم نیست. چرا؟ حالا این شاید همون اشاره داشته باشه به همون اشکال دوم که من اشکال اصلیمه. چرا؟ چون ما عرض به خدمت شما، ما نظام احسن یعنی چی؟ یعنی من جمیع الجهات بهتر از این نمیشه. من جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی من از جهت همه مساله. مگه ما همه مساله دستمونه؟ مگه ما همه مساله و منافع دستمونه که ببینیم حالا من حیث المجموع مثلا همه هست هر جهت بهترینه؟ یه چیز در اختیار نداریم، مثلا ما نمیدونیم، مثلا ما خیلی مسئله اصلا خبر نداریم. فقط اون کسی میتونه بگه که من حیث المجموع بهتر از این نمیشه که علم مطلق، و اونم خداست، خدا هم نگفته. حالا اینو بعدا تو نظریه مختار باید بحث بکنیم ببینیم خدا گفته بهتر از این عالم نمیشه یا عکسش گفته، یا تو این ادله نقلی که حالا خواهیم گفت بعد از این برهان. فالحق ان یجعل هذا الاستدلال تأییدا لما افاده البرهان اللمی لا برهان آخر. میفهمن اینو به یه برهان مستقل نمیشه قرار داد، یه تأییدی بر اون برهان لمی. کسی اگه اون برهان لمی رو قبول کرد میگه حالا اینم شاهدشه، یا صدق و اینم یه شاهدی بر اون یا مؤیدی. اشکال دوم که اشکال اصلی اینم عرض بکنم دیگه، بقیه اشکالات بمونه، چند تا اشکال دیگه هم دیگران کردن. اشکال دوم اینه که ببینید اساساً این مشاهدات اصلا دلالتی بر نظام احسن نداره که حالا اشکال استقرار رو مطرح بکنیم یا غیر از این. مشاهدات چی میگه؟ میگه نظم در عالمه، میگه حکمت در عالمه، میگه اتقان در عالمه، میگه غایت در عالمه، اینو داره میگه. نمیگه بهتر از این که نمیشه، نمیگه که مثلا نمیشه، مثلا ما نمیتونیم تصور بکنیم یک جهانی رو که کمالات بیشتری در اون تحقق پیدا بکنه. موجوداته، چون احسن بودن اساسش به خیر دیگه، خیرم به وجود دیگه اساسش. خب یه جهانی فرض بکنیم همین نظم هست، یک گسترده تر باشه، یه خود موجودات بیشتر باشن، نمیشه تصور کرد؟ چرا نمیشه تصور کرد؟ این مشاهدات اصلا ربطی به احسن بودن نداره. این مشاهدات میگه کار خدا نقص نداره، یعنی این مشاهدات به ما میگه نظم هست، الکی نیست، نظمه، یعنی با یک غایتی هست در آیه. نمیگه که بیشتر از این موجود نمیشه تحقق پیدا بکنه، بیشتر از این به اصطلاح حالا فلاسفه اسلامی همینجوری یه چیز مبهمی گفتم، من حیث المجموع. ولی بعضی فلاسفه غرب مثل لایبنیتز این من حیث المجموع رو معنا کردن. من باید اونجا تو بحث نظام احسن فلسفی حرف لایبنیتز رو می آوردم. لایبنیتز میگه من حیث المجموع یعنی از دو جهت، یکی از جهت وجود شناختی، یکی از جهت ارزش شناختی. وجود شناختی یعنی موجودات بیشتری، یعنی این عالم دیگه عالمیه که بیشتر از این نمیشه موجودات بیشتری باشن، اگه بیشتری باشن اون وقت اون جهت دوم خراب میشه. جهت دوم چیه؟ بیشترین سعادت و شادی و کمالات ارزشی به اصطلاح فضائل که تحقق پیدا میکنه. این دوتا با هم، خدا این دوتا رو با هم در نظر گرفته. ممکنه یه عالمی باشه وجوداتش بیشتر از این عالم باشه، یا یه عالمی باشه کمالات ارزشی بیشتر از این عالم باشه، اما این دوتا رو من حیث المجموع در نظر بگیریم، این عالم بیشترینه. اون دقیق معنا کرده. فلاسفه ما میگه من حیث المجموع. حالا من حیث المجموع چیه؟ قاعدتا اونا من حیث المجموع کمال و اساس کمال رو به اصطلاح قبول ندارن. لایبنیتس قبول داره حسن و خوب، آخرش برمیگره به همین وجود دیگه، به وجود و به در واقع کمال هم وجوده، وجود هم هم خیره، همش به وجود برمیگرده. خب ما از این جهت حالا این مثال میزنیم، حالا اون شادی و نمیدونم سعادت و اینا رو نمیگیم، میگیم نمیشه تصور کرد یه عالمی که موجودات بیشتری تحقق پیدا بکنن؟ چرا نمیشه تصور کرد؟ با این نظم عالم منافاتی داره؟ همین نظمه باشه، همین اتقانه باشه، موجودات بیشتری هم تحقق، هیچ مشکل نداره. اصلا این مشاهدات ربط به نظام احسن نداره، این مشاهدات فقط میگه نظم هست در عالم. مگه نظام احسن بحثش اینه که نظم هست؟ مگه اونایی که اکثریتی که مثلا قاعده اصلا رو قبول ندارن یا نظام احسن فلسفی رو قبول ندارن، متکلمینی که قبول ندارن، اونا میگن در عالم نظم نیست؟ چرا؟ اتفاقا اونا بران نظم قامه میکنن. اشکال دوم، اشکال اول اینه که این پایه این استدلال استقرا هم تام نیست، ناقصش هم به درد نمیخوره. اشکال دوم که اشکال خود ماست که مطرح میکنیم، اونم اینه که اصلا این مشاهدات هیچ ربطی به نظام اصلا نداره، این مشاهدات فقط وجود نظم رو در عالم اتقان رو بیان میکنن. اما این که عرض به خدمت نمیشه یه عالمی رو در نظر گرفت که موجودات بیشتری تحقق پیدا بکنن، یا به قول لایبنیتس کمالات بیشتر، عدالت بیشتری در اون تحقق پیدا بکنه، نمیدونم شجاعت بیشتری، نمیدونم سعادت خوشحالی بیشتری، این اصلا ربطی نداره، این مشاهدات این ربطی نداره به نظام احسن من جمعی الجهاد. نظم رو میگه، این مشاهدات نظم رو میگه، غایتمندی میگه، غایتمندی هم به همون نظم برمیگرده، یه چون تعریف نظم غایت اومده، یعنی اثبات میکنه نظم در جهان هست. خب درست، برای برهان نظم خوبه این مشاهدات. من شارژ چیز منم داره تموم میشه. بنابراین اشکال دوم اینه که اساساً این غیر از اون اشکال اول که پایش استقرام اعتبار نداره، استقرار ناقض، اساساً اصلا دلالتی نداره این مشاهد، اصلا ربطی نداره این مشاهدات به نظام احسن فلاسفه، این مشاهدات فقط نظم و حکمت و اتقان رو بیان میکنه که مورد قبول همه هم قبول دارن، بر اساس این برهان نظم اقامه میکنه، اصلا ربطی به اون نظام احسن فلسفی نداره که بیشتر از این کمالات نمیشه، بیشتر از این موجودات نمیشه. همین نظم ما در نظر میگیریم یه عالمی رو، همین قوانین هست، عرض به خدمت شما موجودات بیشتری درش تحقق داره، کمالات بیشتری درش تحقق داره، یا اصلا یه چیز دیگه، اصلا یه نظمهای دیگری ممکنه باشه، اونا رو هم نگاه بکن، یه عالم دیگه در نظر بگیریم، یک نوع نظمهای دیگری باشه. مثل چی؟ مثل بهشت. مگه اونجا در بهشت قوانینش مثل اینجاست؟ ببخشید این مثال رو میزنم، یه مثالی بهتر از این به ذهنم نرسید. ما در بهشت میوه که میخوریم، غذا که میخوریم، از بدنمون تبخیر میشه، دیگه مشکلات دستگاه گوارش رو نداریم. خب اینم یه نظمه دیگه، اونم خوبه، اینم خوبه. اگه به بشر ما باشه، ما میگیم اون بهتره، بهشت بهتره. اونجا یه نظمی هست که ما مریض نمیشیم. به ما باشه، البته من اینو نمیگم، چون میگم این عالم اصلا برای چیزیه، اون عالم برای چیزی دیگه است. ولی به بشر بگی اونا بذاری، بهشت بذاری، این عالم هم بذاری، میگه اون خیلی بهتره. یعنی یه قوانینی اونجا هست که این مشکلات این عالمو نداره، نه سیل میاد نه زلزله، نظمم داره. اون وقت شما میگید پس این عالم نظم نداره. میگیم چرا نظم داره، خیلی هم نظمش دلالت بر یک علم مطلق و قدرت مطلق داره. میگید پس چرا سیل و زلزله؟ میگم چون این عالم بهشت نیست، قرار اینجا امتحان بشیم و نبلوکم به شر و خیر فتنه. شما همه این اشکالاتی که علما آقایون همه میگیرن بر این عالم، بر فرض اینه که این جهان آخره، یعنی این دیگه یعنی خدا خواسته بهترین رو بیافرینه، این شده، بعد میگن چرا سلسل و زلزله. ما میگیم اصلا اینجوری نیست، همون بهشتش هم بهتر از اونم خدا میتونه درست کنه. این عالم برای آزمایشه، تو آزمایش هم همه چی باید باشه، هم خیر باشه هم شر باشه. یه جاهایی هم البته اونم با نظمه، اون منافات با نظم نداره، اون سیل و زلزله هم طبق یک قوانینی داره انجام میشه، اما میتونست خدا یه قوانین دیگری رو بذاره که اون سیل و زلزله هم نیاد. اما نمیشه گفت که اون نظم این نظم نیست، یا این نظم اون نظم، اونم یه نظامه، اونم نظمه، اونم غایت خودشو داره، که بهشت یه غایت دیگری داره غیر از این عالم، این عالم هم یه غایتی داره، اونم غایت‌های خودشه داره، هر دو هم نظمن. بنابراین این که ما بگیم نمیشه یه عالمی رو در نظر گرفت که وجودات بیشتری در اون نباشن، نظم دیگری نباشه، عرض به خدمت دیگه بهتر از این نمیشه. بهتر رو باید معنا بکنیم، بهتر یعنی این که موجود کمالات بیشتر، نه چه اشکال داره کمال. اصلا این برهان فقط وجود نظم رو بیان میکنه، اصلا احسن بودنی که یعنی بیشتر از این کمالات تحقق پیدا ممکن نیست تحقق پیدا بکنه، اصلا هیچ ربطی نداره که بعد بحث بکنیم ببینیم این تام هست یا تام نیست. این مشاهدات درسته، ربطی هم به نظام احسن نداره. این هم اشکال اصلی ما، چند تا اشکال دیگه هم شده که انشالله جلسه بعد عرض میکنم. الان در خدمتتون هستم اگر سوالی بحثی هست تا چند دقیقه‌ای که بعضان مونده. اگر دوستان سوالی اشکالی دارن در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون، تشکر. ظاهرا در این اشکالات شما هم مشترکید با ما و عرض به خدمت شما. من چند تا اشکال دیگه هم دیگران کردن، اونا رو هم عرض میکنم جلسه بعد. دیگه از فردا وارد ادله نقلی میشیم، ادله نقلی نظام احسن میشیم که این که تمام شد بعد دیگه بحث نظریه مختار. خب خیلی ممنون، التماس دعا داریم. ان شاء الله که موفق و معید باشید. خداحافظ.